عبد علی.
به فرض که موعظه من در آنها اثر کند و رهسپار میدان جنگ شود، آن وقت چه تضمینی است که از دیدن قرآن‌های بر سر نیزه شده دست و پاهایشان نلرزد؟
شاید این اشتباه تکرار نشود.
خوارج را نمی شناسی
پدر؟ آنها جماعتی اندکند، فقط 9 تن مانده اند.
9 تن که 900 تن به جانشان دعا می کنند. پسرم، این جماعت هر روز شکل تازه ای از نادانی را رو می کنند.
نادان یا دانا نباید آنها را به حال خود گذاشت.
اما من ترک آنها را بهترین کار می بینم.
هم وقت چون یونس پیامبر که از جهل قومش به تنگ آمد آنها را ترک کرد، در شکم نهنگ بلا تکلیفی سرگردان خواهی شد.
به درک؟
پدر، اگر مجبور شوم شما را وادار می کنم، اما نمیگذارم به این مردم پشت کنید و به کلام حقی که بر زبانتان جاریست قفل بزنید.
از سر راهم کنار برو ابراهیم.
از علی گفتن این همه دشوار است برای کسی که دل و دیدهش به فدای علی شده؟
این مردم لایق علی نیستند. راه را باز کن.
علی در اندیشه نجات آنان است و بر ماست که او را یاری کنیم.
درس میدهی ابراهیم؟ آن هم به من که معلم دینداری تو بودم.
به مسجد برگرد پدر، راهی که میروی هولاک است.
بیفایده است پسر، این راه هنگام بازگشت از دومت الجندل فهمیدم، همان زمانی که زمزمه مخالفت دیگری با تکیه بر شعار لا حکم الا لله علیه علی آغاز شده بود. در آن لحظه با خود گفتم تا خیانت و خباثت و حماقت پیوسته در اشکال مختلف به جنگ علی می آیند، او در یک قدمی پیروزی بر معاویه گرفتار رنج و محنتی دیگر خواهد شد.
این همان چیزی است که باید در مسجد بگویید. برگردید پدر.
نمی خواهم حماقت دیگری مرتکب شوم. کنار برو.
نمی گذارم بروید.
دستم را رها کن پسر.
تو را به خدا برگردید.
رهایم کن.
برگردید.
رهایم کن.
نمی گذارم بروید. پدر، پدر چه شد؟ من به آرامی دست بر سینه تان فشردم. پدر جان برخیزید، شما که نیرومند و پرتوانید پدر. من میدانم که هیچگاه حریف خوبی برای شما نیستم. چه شد که بر زمین افتادید؟
دردی کن، طاقتم تاخ کرده. ممین
درد؟
بیا ببین، زخمی بر سینه دارم که مرا چون موری ناتوان بر خاک می نشاند. خوب نگاه کن
پدر جان، این زخم بر سینه تون چیست؟
این زخم از برکت این مردم است، نه ماویه و یارانش.
خدا مرا ببخشاید، چه به روزتان آمده. زخمتان دهان باز کرده و خون جاری شده. بگذارید دستمال برام بگذارم. من چه کردم؟
به من دست نزن. این تاوان دلسوزی برای این مردم است.
بگویید، تو را به خدا از جام حقیقتی که همراه دارید مرا هم سیراب کنید. سخن بگویید. در این شب تیره چراغ راه هم باشید پدر. بگویید.
در دومت الجندل پیش از افتضاح ابو موسی، ادهی به سرکردگی اشعث قرارداد حکمیت را همه جا بر مردم این گونه قرائت کردند که علی با معاویه به صلح پرداخته و شما را از پیکار با او منع کرده. قصد آنها این بود که مردم را از اطراف علی پراکنده سازند تا او با عقبه‌ای سست‌تر به انتظار نتیجه حکمیت بماند و من که به نیت آنها پی برده بودم فلفور به میان مردم می رفتم و نیت آنها را افشا می کردم که عاقبت همان مردم به جرم جنگ طلبی با هرچه در دست داشتند بر سر رویم ریختند و
جنگ طلبی؟ پدر، خداوند، پدر، پدر صدای مرا میشنوید؟ پدر جان، پدر، پدر. جنگ طلب؟ به پدر من گفتن جنگ طلب؟
بیچاره پدرت تمام این مدت زخم سینه‌اش را پنهان کرده تا مبادا مجبور شود ماجرای چنین تلخ را برای کسی بازگو کند.
شاید میتوانست تا مدت‌ها زخم سینه‌اش را پنهان کند، اما قلب زخم خورده‌اش از چشمانش آشکار می‌شد. این همان چیزی بود که مرا به وحشت می‌انداخت.
گویا خیانت‌های ابو موسی پیامدهای بسیاری داشت.
او رفت تا پدرم بیاید.
دل سرد و آسی.
نمی‌دانم چه کنم با مردی که پیش از این پیوسته از کرامت علی می گفت و اکنون مهر سکوت بر دهان زده.
چیزی بخور، مگر پدرم برسد از دیدن تو در خانه من خوشنود می شود.
پدرم مرموز و کم حرف شده. از ماجرای مسجد تا کنون 10 روز گذشته و هیچ نگفته، حتی یک کلمه.
شاید نیازمند ترنمی است. شاید بر پای جشن عروسی من به او حال هوای دیگری دهد.
او خواست که بگویم برای جشنمان همه چیز مهیاست.
پس دیگر چه جای تعلل است ابراهیم؟ اکنون پدرم به خانه می آید و تو برای روز جشنمان با او سخن بگو.
ولی
تو نمی خواهی از این بلا تکلیفی نجات یابیم؟
می خواهم. به خدا قسم که آرزوی من از تو را در خانه ام ببینم.
پس چرا مرددی؟
قسم ابن عباس امروز در مسجد سخنانی گفت که
چه گفت؟
معاویه سپاهی به جنگ با محمد ابن ابی بکر والی مصر فرستاده به فرماندهی عمرو عاص، همان خودعگر حکمیت.
اینها که میگویی چه ربطی به من و تو دارد ابراهیم؟
معاویه در اندیشه آن است که با دستیابی به ثروتهای مصر به تجهیز سپاهی بپردازد که زندگی و آسایش را بر ما حرام کند و با حلال کردن حرام خدا ما را به شک و شبهه بیندازد.
خب
باید انتخاب کنیم پیش از آن که مرگ ما را انتخاب کند.
جنگ دیگر؟ نمی شود با مذاکره به این همه مناقشه پایان داد؟
محمد ابن ابی بکر از یاران علی است. باید برای یاریش بشتابیم.
بشتابیم؟ منظورت این است که تو می خواهی؟
من، هشام و تنی چند از مردم مکه برای مقابله با سپاه معاویه راهی می شویم.
ابراهیم چه میگویی تو؟
هاجر دختر تو کجایی؟
چه جواب پدرم را میدهی ابراهیم؟
به 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 چه بلند اقبالم من امروز. خوش آمدی ابراهیم، خوش آمدی پسرم، خانه خودت خوش آمدی. هاجر چرا ایستادی؟ بیا بیا این کیسه را به مطبخ ببر. او قرمون تازه ذبح شده است، باید برای امشب بریارش کنی. بیا قرار است جشن بگیریم.
جشن؟
شما دوتا چرا این گونه به من خیره شده اید؟ ابراهیم چیزی بگو.
نه چه بگویم؟
بگو بدانم چه زیر گوش پدرت زمزمه کردی که بر سر عقل آمد.
پدرم بر سر عقل آمد؟
مگر خبر نداری؟ امروز نزد من آمد، خواست دکانی در خور میان بازار به او اجاره دهم.
دکان در بازار؟
بله، دکانی آبرومند. خدا را شکر که ابن حمیم راه ثواب را پیدا کرد. هرچند نتوانستم دکانی که شایسته اوست در اختیارش بگذارم، ولی خوب دکان شیر فروش بدک نیست. آن را به پدرت اجاره دادم. به زودی باید برای جا به جایی وسایل کارگاه به کمکش بشه تاوی.
چه میشنوم؟ پدرم دکان، بازار، شیر فروش. ولی دکان شیر فروش که پس شیر فروش چه میکنه؟
قصه آن مفلوک را نخور. دکان را به دو نیم کردم، این سویش شیر فروش دخل پر می کند و آن سویش پدرت.
به تو قول میدهم که یک سال نشده پدرت یکی از ثروتمندان مکه میشود و به جای اینکه چون همیشه به من مقروض باشد، من به او مقروض میشوم.
هاجر، باور میکنی من روزی به ابن حمیم شمشیرساز پدر شوید که تا دیروز در کوره راه دکان داشت مغروز شوم؟
پدر، این چه سخنیست؟
من باید بروم.
ابراهیم، بمان. ابراهیم،
این پسر چه مرگش شد؟ من که سخن
ابراهیم،
بمان پسر، میخواهیم بوغلمون بریان در شکم بریزیم. بمان، تا به حال در عمرت بوغلمون خورده ای؟ بیا حیف از دستش بدهی.
بس کنید پدر، بس کنید.
چه میکنی؟
برای جنگ با سپاه معاویه مهیا میشوم.
تو چه میکنی؟
هنگام رفتن به صفین مانعم شدید که همراهیتان کنم. گفتید تازه پیمان زناشویی بستم و باید بمانم، اما این بار نمیمانم. حتما شنیده اید که سپاه امرواس به سوی مصر میرود.
همه شهر شنیدن.
باز هم جنگی دیگر؟ ابن حمیم، تو هم میخوایی بروی؟
من جایی نمیروم.
ولی من میروم. شما بمانید و دکان تازه تان.
دکان تازه؟ ابن حمیم، تو دکانی یافته ای من نمیدانم؟
بله مادر، بهترین دکان شهر، بهترین جای بازار مکه، مقابل دروازی شهر. از این به بعد باید به سهیل تاجر اجاره بها بدهیم.
باورم نمیشه. ابن حمیم، چیزی بگو. ابراهیم راست میگوید؟
اینها که از پسرت شنیدی گناه کبیره است؟
نه، اما...
اما چه؟ تو نبودی که میگفتی از پوستین خود بیرون بیا و میان مردم برو ام ابراهیم؟
گفتم.
نگفتی در اندیشه جشن پسرمان باش تا در شهر روسیا نشویم و سخن مردم نیشتر نشود؟
گفتم.
نگفتی مانند مردان دیگر غم سقف خانه‌ات را بخور و نان سفره زن و فرزندت را؟
گفتم.
پس دیگر از جانم چه میخوایی؟
باید با علی فسخ بیعت میکردی تا به خواسته های مادرم جامعه عمل بپوشانید؟
من با علی فسخ بیعت نکردم.
شما با علی فسخ بیعت کرده اید. وقتی درد و غم علی درد و غم شما نیست چه بیعتی؟ وقتی او تنهاست و شما در اندیشه مال دنیا چه بیعتی؟
دهانت را ببند.
خداوند، ابن حمیم چه کردی مرد؟
خدا سوگند، از اکنون و تا ابد گواهی میدهم که علی بر حق است و همانندی ندارد. میشنوید؟ علی بر حق است و همانندی ندارد.
پس چرا مانده اید پدر؟
این مردم باید به آنچه که لایقشان است برسند.
این مردم لایق چه چیز هستند که علی باید تاوانش را بدهد؟
خلافت معاویه.
یا الله، یا الله، چه میگویی مرد؟ عقل از سرت پریده؟
او خوب می داند که چگونه با این مردم رفتار کند.
گیج و درمانده شدم پدر. این چه روزگاری است که بر ما سایه انداخته. اکنون که زمان پر کردن دلها از عداوت و کینه با این مردم نیست، اینک علی برای اجرای عدالت نیازمند یاری من و شماست.
شاید کسانی چون من و تو و هشام و دیگران علی را به ادامه خلافت مجاب کرده باشند،
چه میخواهی بگوی مرد؟
علی پیش از خلافت زندگی میکرد، اگر چه با درد ولی تحملش میکرد، تا اینکه از او خلافت خواستند. او پذیرفت به شرط اجرای عدالت. همگی پذیرفتند اما بیشترشان تاب نیاوردند. حال ده قلیلی از ما وفاداران به عهد در میان این همه شمشیر که با وعده های زر و سیم در تلاشند تا زخمی کاری به علی زنند، از او عدالت میخواهیم.
در اون صورت باز هم باید آغازگر همین راهی باشید که تاکنون پیموده اید.
نه،
چرا؟ باز به دنبال علی می روید و با او بیعت می کنید و به دنبال آن طلحه و زبیر دیگری به اعتراض به مکه خواهند آمد تا با عایشه همراه شوند و بعد جملی دیگر برپا خواهد شد و به دنبال آن صفین و حکمیتی دیگر تا...
هرگز! دنیا پیوسته در مرگ و زندگی است.
و این به چه معنی است؟
تا ابلهان این زمانه در خاک نشوند، کودکان عاقل به دنیا نخواهند آمد.
ابراهیم جانکم، این چه مصیبتی است بر ما سایه انداخته؟
نمیدانم مادر، نمیدانم.
از خانه بیرون رفت؟
با کمری خمیده تر از وقتی که به خانه آمده بود.
او را لحظه ای تنها مگذار پسرم.
نمیدانم، گیج و منگ شدم مادر. نمیدانم حقیقت رو باید از زبان چه کسی بشنوم. پدرم، سهیل، حشام یک دست، یا این مردم؟ همه آنها همچون قرآن هایی که در صفین بر سر نیزه شدند، مرا برای شناخت حقیقت به شبهه می اندازند.
تو را حرج نیست، چرا که این بار کفر و دین نمی جنگند. قرآن با شبه قرآن در جنگ است.
من به کدام جهتم؟ قرآن یا شبه قرآن؟
انتخاب با خود توست.
نمی دانم. من هم اکنون باید در راه مصر باشم مادر، ولی شما و پدر مرا از رفتن باز داشته اید.
گفتم بمانی، شاید با پدرت راهی شوی جانکم. همین که شمشیرش را نفروخته، امید را در دلم زنده نگاه داشته تا شاید روزی دوباره آن را بر کمر بندد و بر اسب بنشیند. خدا مرا نبخشاید اگر بخواهم زنجیر پای تو یا ور علی و خاندان محمد شوم.
آرام باشید مادر، آرام باشید مادر. هر چه صلاح هست همان خواهد شد.
نمیبینی چه میکنی؟ هرچه خورده آهم بود در کاسه های شیر من ریخته بر سرتن مشتریایم. چقدر بگویم مراعات من و کاسبی تق و لق مرا بخونم؟
ببخش برادر، ببخش. اکنون ورقه آهن حائل میکنم تا خورده آهن ها به سوی کاسه های شیر تو نیاید. هم اکنون.
پدر جان، امرتان اطاعت شد. 10 دوال شمش آهن به سهیل سفارش دارم.
خوب است، این تیغه خنجر را بگیر و دستش را مهیا کن. بجام فرزند، تا شب کار داریم. بجام.
تأسای
میبینم که سرتان خیلی شلوغ از همسایه. با خود میگویم خدا را شکر که این چند وجب دکان به ابن همین ساخته و 10 جوال سفارش شمش آهن میدن. ابراهیم مبارک باشد. گمانم پدرت درهم روی درهم میگذارد تا همین روزها شیرنی عروسی تو را بخوریم.
شیرت را بفروش مرد، گوشهایت هم دراز شده این روزها، هرچه نباید بشنوی میشنوی.
مرا عفو کن ابن حمید، این خاصیت همسایگی، گوش که دروازه ندارد ببندمش دارد.
حساب دخل مرا هم که نگه داشتی، این هم از بابت دروازه های نداشته گوشت از مسلمان.
نه برادر، حساب دخلت از مشتری هایی که راه می اندازی پیداست. گفتم که همسایگی یک مزیت دارد هزار عیب.
آگاه باشید که احوال و سهدن دارید آجه دیگر
آفرید. خوشامی یک دست است که میان بازار فریادی زند.
سرت به کار خودت باشد.
بازاریان بدانید و آگاه باشید که توفان روزمرگی و بیتفاوتی بنیان سرپناه دیگری را از جا کند. اما نگه دیدید، اگر نفهمیم باز هم سرفناه دیگری را از ما خواهد گرفت.
خوشام زودتر بگو بدانیم چه خبر شده.
مالکشتر شهید شد.
خداوند خداوند. چه میشنوم؟ مالک اشتر.
مالک اشتر؟ خدا لعنتشان کند، او را هم کشتن.
پدر شنیدید؟ گفت مالک اشتر دوست و یاور شما، او هم دیگر چه کسی مانده که علی را یاری کند؟ پدر چرا چیزی نمیگویی؟ به چه خیره مانده ای؟ پدر
سپاه معاویه راهی مصر شود.
من
ابراهیم بمان.
ببین چگونه نزد حشام میدود، حقا که فرزند توست ابن حمید.
ابراهیم بمان. نمیتوانم ببینم این مردم زخمی هم بر تن تو بنشانند. بمان.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
یا علی گفتیم و عشق آغاز شد. پویش به عشق علی علیه السلام و کمک به ایتام.
سلام، من آشا مهرابی هستم. با افتخار به پویش به عشق علی پیوستم. اگه شما هم دوست داشتین به هم نوع خودتون کمک کنین، میتونید با شماره گیری ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع به این پویش بپیوندید.
فضیلت شب قدر، بلکه بالاترین جنبه فضیلت اون، شروع نزول قرآن کریم در این شب می باشه که بر پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم به یک بار نازل گردید. قرآن کریم که از علتهای فضیلت ماه رمضان رو همین امر برشمرده و می فرماید قرآن را در ماه رمضان فرو فرستادیم، کتابی که مردم را راهبر و میزان تشخیص حق از باطل هستش. امیدوارم که هر کجا که هستید به امید این که خداوند به فضیلت همین شبهای قدر ما رو از مسیر درست زندگی خارج نکنه و همواره در این مسیر باشیم انشاءالله. به ساعت 18 داریم نزدیک میشیم و تفسیر